دریاس و جسدها، نوشته بختیار علی، ترجمه مریوان حلبچه‌ای، نشر سالس، گوینده مژگان میرطاهری. فصل سوم، قسمت دوم. روزی الیاس به برادرش گفت: امروز اتفاق مهمی در چایخانه می افتد. دلم می خواهد بیایی. دریاس با اینکه از پیشنهاد و دعوت می ترسید، بی هیچ تأملی قبول کرد و با الیاس به چایخانه رفت. قدم گذاشتن به چایخانه عبور از مرز جهانی بود به جهانی دیگر. صدها نفر با هم حرف می زدند. کنار هر میزی پر از آدم بود. همه جا از دود سیگار و قلیان پر شده بود. هیچ چیز آشکارا دیده نمی شد. پادوها سینی پر از پیاله های چای را روی دستها با سرعتی زیاد جابجا می کردند و هنرشان را نشان می دادند. بیشتر صداها جیغ و داد شادی یا نومیدی کسانی بود که بازی می کردند و کفر می گفتند یا التماس می کردند و خدا را سپاس می گفتند. دکتر دریاس پشت میز آرایشگرها کنار برادرش نشست و از منظره آن جهان مردانه متعجب بود. فریاد، داد و هوار، قهقهه، خشم و فحش، بوی عرق، بوی سیگار. بیگانگی عمیقی احساس می‌کرد. از وقتی از اروپا بازگشته بود، در لحظات بسیار و مکانهای بسیاری خود را بیگانه حس کرده بود. از خود بیگانگی همراه با ترس. به دقت اطراف را نگاه کرد و پی برد از این مردها می ترسد. مطمئن بود اگر کنار الیاس نبود، نمی توانست یک دقیقه میان بخار و هوا و دود و بو تاب بیاورد. اما کنار الیاس کمی احساس آرامش می کرد. از یک سو خوشحال بود که برادرش او را با خود به اعماق تاریک شهر می برد. از سوی دیگر می ترسید با مردانی بجوشد که شباهتی با آنها نداشت. الیاس احساس کرد برادرش بیقرار است. آهسته گفت: اینجا قلب شهر است یا یکی از قلب‌های زنده شهر. قمارخانه تاها و خانه کفتر فروشان هم محل جلسات و تجمع است. اما کسبه به اینجا می آیند. بازاری ها بیشتر اینجا جمع می شوند. بخش اعظم مردم اصیل و قدیمی شهر اینجا می آیند. کارمندان، معلمان و مهندسان کلوپ خودشان را دارند. آن طرف شهر در محله احزاب قدرتمند آدم های پسرهای قمرخانی پاتوخهای مشابهی ساختند. اما قیمت ها انقدر زیاد است که در توان ما نیست. تازه در چنین جاهایی به ما عین سگ گر نگاه میکنند. خیلی دنیای آنها را دوست ندارم. میدانم ممکن است آنجا را بیشتر دوست داشته باشی. اما اصل شهر، شهر حقیقی اینجاست. اگر بد، اگر خوب، حقیقت شهر اینجاست. الیاس میدانست برادرش خیلی میپرسد و به همه چیز شک دارد. مرضی که از خیلی وقت پیش در او شناخته بود. مرضی که مشتری‌های چایخانه کشف کرده بودند که مخصوص روشنفکران و دانشمندان است. بیش از 10 بار از کسبه و بازاری موقع تاس ریختن، حرکت مهره‌ها و پک زدن به قلیان شنیده بود که فحش داده بودند: این روشنفکرای بی همه چیز فقط بلدن حرفی کنند و چانه بزنند. این روشنفکرا چنان همه چیز رو می‌کاوند تا گوه به چهرهشان بپاشد. کینه و خشم مشتری های چایخانه به اهل کتاب و روشنفکران کاری کرده بود که هیچ روشنفکری به آنجا نرود. آن روز که الیاس دریاس را درون آن جنجال و هیاهوی بازاری چایخانه آورد، نگران بود. می ترسید لات‌ها یا لومپن‌هایی که همه چیز را دست می اندازند برادرش را مسخره کنند. اما نه. می دانست به احترام او کسی جرأت نمی کند رفتار زشتی با برادرش داشته باشد. گذشته از برادری، الیاس خودش هم دلخوشی از پرسش ها و نگاه برادرش نداشت. می دانست برادرش از هر چیزی که خوب به آن فکر نشده می ترسد. در این حال می دانست هر عمل و رفتاری که خوب درباره اش فکر شده هرگز انجام نمی شود و حاصلی هم ندارد. خیلی ننشسته بودند که کسی بیخ گوشش گفت ژنرال بلال اینجاست، اعضای کمیته را می خواهد. قرار بود ژنرال به چایخانه بیاید و رو در رو با مردم صحبت کند. جز چند نفر از جمله الیاس کسی از آمدن ژنرال خبر نداشت. با شنیدن خبر کمی رنگ الیاس پرید. برخاست و به دریاس گفت تو اینجا بشین و تکان نخور و چیزی نگو تا برگردم. دریاس احساس نکرد آمدن به آنجا و وجودش توجه کسی را جلب کرده باشد. صحبت دو نفر کنار دستش را شنید. به دقت درباره پخت گوشت خروس در یکی از رستوران‌ها حرف می‌زدند و علاقه و شوقی به طعم و بوی برنجش نشان می‌دادند. از طرفی یکی که داما بازی می‌کرد به حریفش می‌گفت: برو بابا، تو بازی بلد نیستی و اگر تقلب نکنی یه بچه هم می‌بردت. تا به حال چون این جای شلوغی ندیده بود. جایی که صدها مرد با هم خوشحال حین بازی فوش بدهند و داد بزنند. شهر و مکانها در کل به شکل وحشتناکی انباشته از مرد بود. بوی آن همه مرد کنار هم او را دچار تهوع می کرد. طولی نکشید تا مجتبی مراد بلند فریاد زد. ساکت باشید. ساکت. لطفاً ساکت. برادران. برادران. بحث خیلی مهمی است. خبر خوبی دارم. لطفاً گوش بدهید. لطفاً. ناگهان همه ساکت شدند. لطفاً تاس و مهرهایتان را کنار بگذارید و یک دقیقه گوش بدهید. امروز مهمان مهمی داریم. شخصی والا و محبوب. خودش آمده خدمت شما. باور کنید من به ایشان گفتم که هر پیامی دارد من به مردم بازار میرسانم. من و دوستانم پیامشان را منتقل میکنیم. اما اصرار داشتند خود شرف فرما شوند و مستقیم با شما حرف بزنند. امروز ژنرال بلال مهمان ماست. جناب ژنرال بفرمایید. سکوت کشنده و عمیقی چایخانه را در بر گرفت. تاس و مهره را کنار گذاشتند و چشم دوختند به راهروی کوچک جلوی چایخانه که به سالن بزرگ ختم می شد. بعضی که عقب بودند، خود را بالا کشیدند تا ژنرال را ببینند که با فریدون واکسی، مجتبی مراد و مصطفی حمین و الیاس آرایشگر وارد شد. بیشترشان بار اول بود که ژنرال را از نزدیک می دیدند. چهرهش تلختر و نگاهش از نگاه عکسهایش اخموتر بود. اما تودار، قوی و صبور به نظر می رسید. مثل کسی بود که در سخت‌ترین لحظه ها آرامش خود را از دست نمی دهد. لباس ساده شخصی پوشیده بود. در لباسش هیچ نماد و نشانه نظامی دیده نمی شد و بسته سیگار در دست داشت. از چشم سنگین و چهرهش پیدا بود که دیشب خواب آرامی نداشته است. لباسش مثل لباس ما اتو نکشیده و نامرتب بود. حس کردیم غم عمیقی بر صدا و چهرهش ماسیده است. تنها و بدون محافظ بود. این کار آتش قلب همه را شعله ور کرد و به هیجان آمدند. مسئولان و سیاستمداران دیگر چندین ماشین محافظ مسلح با خود داشتند. او ساده با پالتوی سیاه و بسته سیگار به میان ما آمده بود. بین ما مردمان ساده. آمده بود تا قیام را اعلام کند. نمی‌خواست خود را کسی نشان بدهد که می‌خواهد با اسلحه کشور را تغییر بدهد. خشم عمیقی در چشمش دیده می شد. خشمی ابدی و بیدلیل، انگار به دنیا آمده که تا ابد از چیزی بیزار و خشمگین باشد. اما نگاهش چنان هوشیار و قوی بود که می توانست وادارمان کند بی هیچ حرف و دستوری تنها با اشاره ای ساده پشت سرش قرار بگیریم و پا به پایش حرکت کنیم. آن روز که او را به آن شکل دیدیم، پی بردیم که خیلی به او نیاز داریم. و اینکه چقدر او را دوست داریم و از خودمان می دانیمش. ابتدا انگار همه شوکه شده بودیم، خشکمان زده بود. ناگهان کسی کف زد. گویی آتش سوزی شروع شود، همه پرهیجان و آتشین شروع کردند به کف زدن. گرچه احساس کردیم ژنرال از آن استقبال گرم خوشحال است، اما او با یک دست سلام داد و ما را به آرامش دعوت کرد و خواست زود حرفش را آغاز کند. دریاس از هزار آرام تر بود. حس می کردیم با تماشای صحنه به خود می گوید وای اینجا چه می کنم؟ چرا میان این لات و لومپنها گرفتار شدم؟ موقع برگشت به کشور انتظار نداشت با چنین مکان و زمانی روبرو شود. مثل غریبه‌ای که در سرزمین بیگانه دچار شگفتی شده باشد. حس نمی کرد از ماست. فقط با فضای چایخانه و مردمش غریبه نبود. از نگاهش پی بردیم روحش هم با روح ما بیگانه است. ژنرال آن روز از فساد سیاستمداران و نیاز کشور به چاره‌ای بنیادی بسیار حرف زد و گفت تصمیم گرفته بین حزب و جامعه روند انقلابی بنیادینی را پیش گیرد تا میهن و اوضاع مردم فقیر روبراه شود. به آرامی اما با لحنی تند و آشکار رو به هزار کرد و گفت شما مدت هاست می خواهید کشور را به سوی مدنیت ببرید. نه منتظر پیامبری بودید تا شما را نجات بدهد، نه منتظر شیطان تا حیله و فریب را به شما یاد بدهد. به کسی نیاز دارید که مسئولیت را همراه با شما بپذیرد. یقین دارم همان گونه که من می توانم قلب شما را بخوانم، شما هم می توانید مرا درک کنید و قلبم را بخوانید. من آن مسئولیت تاریخی را به عهده می گیرم. پایان حرفهایش مثل شیدایی که به معبود خود خیره شود نگاهش می کردیم. چشممان پر از عشق و دوست داشتن و شوق بود. به ما گفت به هیجان، نیرو و باور شما نیاز دارم. تصمیم گرفتم قیام حقیقی و سفید را اعلام کنم. قیامی که تمام شما منتظرش هستید. ممکن است مرا بکشند. آری، ممکن است پسران قمرخانی و تلارانی مرا بکشند. اما روح من با شماست. سایه‌ام برمی‌گردد و پیشاپیش شما می‌رود. ژنرال با چند کلمه به قلب و وجود همه آتش زد. همه حس کردیم همان رهبری است که به دنبالش بودیم و چندین سال است منتظرش بوده‌ایم. رهبری که ازدواج نکرده و خود را تماماً برای خدمت به میهن آماده کرده. رهبری که جز خانه رودآروان چیز دیگری ندارد. رهبری که همیشه راست و روان و بی پیچ و خم مقابل مفسدان و دزدان ایستاده. رهبری که بارها دیدند بی هیچ محافظی شبها در شهر می گردد. بی غرور و تکبری با مردم ساده و اهل بازار حرف می زند و آنها را راهنمایی می کند. همان مردی بود که چندین سال دنبالش می گشتیم. رهبری دلسوز و ساده و حقیقی. آن روز هیجان و شادی ما به اوج رسید. آن روز اولین بار بود که ژنرال در مکانی عمومی دیده می شد. اولین اعلان حقیقی قیام بود. اگرچه ژنرال از ما خواست تا جایی که می توانیم و امکان دارد از اسلحه استفاده نکنیم، اما از آن روز همه به فکر اسلحه بودیم. نمی دانستیم چه پیش می آید و اعضای دفتر سیاسی حزب چگونه روبروی ژنرال می ایستند. از حزب اخراجش می کنند، دستگیرش می کنند. ژنرال می خواست از رخدادها پیشی بگیرد و از ابتدا نیرو و قدرت خود را نشان دهد تا کسی نتواند آزارش دهد. آن روز به چند جا سرکشی کرد. هر جا بودیم در نهایت هیجان از او استقبال می کردیم. بسیاری جاها مردم به پیاده روها می ریختند تا زودتر وقوع قیام را اعلام کنند. اما افراد نزدیک و اعضای فعال در نیروهای ژنرال آنها را به آرامش دعوت می کردند و می گفتند باید ژنرال زمان حقیقی قیام را معین کند. آنچه همه را خوشحال می کرد و شوق عظیم و کم نظیری به ما می داد، پیمان و تعهد ژنرال بود که می گفت با ما می ماند و اگر بمیرد بر می گردد و همراه ماست. آن وقت همه فهمیدیم شهر مدت هاست منتظر قیام است. مردمان زیادی بیان که بدانند منتظر چه هستند انتظار قیام را می کشیدند. مردمانی از حومه می آمدند و نمی دانستند برای چه می آیند، اما برای قیام می آمدند. بعضی می دانستند برای قیام آمدند. گاهی هفته‌ای می ماندند، وقتی می دیدند هیچ اتفاقی نمی افتد به شهرک و روستایشان برمی گشتند و منتظر می ماندند. انگار ژنرال ذهن همه را خوانده بود و در لحظه نیاز انتظار عمیق ما را درک می کرد.